أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. السلام على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. انشاءالله امروز خطبه 74 را میخوانیم و من کلام الله علیه السلام سخن حضرت است. لما بلغه اتهام بنی امیه له بالمشارکت فی دم عثمان. وقتی خبر به حضرت دادند که بنی امیه او را متهم کرده که در خون عثمان شرکت داشته است. این خطبه رو به این مناسبت گفتم. مقدمتاً بگویم علی علیه السلام با قتل عثمان به هیچ عنوان موافق نبود، چون خوب میدانست بعدش بهانه ها میشود و هزاران نفر کشته میشود. این رو خوب میدونست. از اون طرف عثمان را اصلا قبول نداشت. در خطبه شقشقیه دارد: الا انقام ثان ثلغم، تا کون نفر سومشون که عثمان باشد به حاکمیت رسید، نافجن هذنه بین نثیلهی به معتلف. این عبارت را ببینید، پرخوری میکرد، دو طرف دهنش و دو پهلوش پر شده بود از غذا، بین علف خوری و دستشویی در رفت آمد بود. این تعبیریه که برای عثمان میگوید. و قوم معهو بنو ابیش یخدمون مال الله خدمت الابل نبتت الربی. او و اقوامش همان گونه که شطوری به گیاه بهاره میرسد درو میکند و میخورد، به تلمال را مال البیت کردند، چاپیدند و درو کردند و خوردند. بعد دارد که این کارها رو کرد که اجهز علیه عمله و کبت بهی بتنتو. این ویرانگری ها و تبعیزگری ها و پرخوری هاش او رو بکشتن داد. به هیچ عنوان با رفتار ما عثمان موافق نیست. از اون طرف خب چی بگوشد؟ کشته شدن عثمان هزاران کشته بعد به دنبال دارد، این که بدتر می شود. این رو هم نمی خواهد. ولی در هر صورت عثمان را کشتند. حالا آمدن به علی علیه السلام میگن که تو در قتل اگر شرکت نداشتی قاتلون را به ما تحویل بده. خب همین مردم اکثرشون مردمانی بودن، خب درد کشیده و زجر کشیده و عصبانی، اون همه را تحویل بده کشی؟ در میان هم افراد خوب هم بودن. خود حضرت علی السلام وقتی به شهادت میرسد ضربه میخورد، قبل از شهید شدنش میفرماید که نگید امیر مؤمنان را کشتن، کشتار را بندازید، نه عفو کنید، عفو کنید بهتر، اگرم خواستید بکشید یک نفر. با این که یک برنامه بود، یک گروهی بودن، زیاد بودن، توطئه داشتن، این هم افرادی که باری در جنگ بودن، ولی یک نفر اونجا کشته می شود که ابن ملجم باشد، بقیه کاری ندارد. حالا به خاطر عثمانی که بیت المال را مالور بیت کرده است، بین علف خوری و دستشویش به تعبیر حضرت علیه السلام هی می رود و می آید، حالا بیان چند هزار نفر تحویل بدن که چی؟ مثلا از چی شد؟ علی علیه السلام اصلا عثمان را قبول ندارد. کسی که با حاکمیت برسد این گونه رفتار کند و جلوشو گرفت. ولی کشتنش هم صلاح نیست، کشتاری بعدن را میفتد. حالا که اتفاق افتاده چرا باید هزاران نفر رو بدن به دست معاویه ها که اونا خودشون توطئه رد داشتن باز علی عثمان؟ خب این مقدمه. خب آمدن گفتن علی علیه السلام در خط عثمان دست داشته، به چه دلیل؟ حضورش گفتار از چی بوده؟ صرفاً به این دلیل که قاتلین رو به ما تحویل بده. حالا جواب حضرت رو ببینید. اولم ینه بنی امیت المهاوی انقرفی، آیا بنی امیه را مانع نشد؟ نهی نکرد. علم او به من، شناختی که نسبت به من دارد، بنی امیه خوب من را می شناخت، آیا مانع نشد از اینکه قرفی، قرف به معنی تهمت، یا قرفی، ان قرفی، این اتهام را به من می زند؟ بنی امیه از سال 40 با حاکمیت رسید با معاویه. شروع بنی امیه با حاکمیت معاویه است. تا سال 132 ادامه داشت. آخرین پادشاه بنی امیه، اینا رو باید گفت پادشاه خلیفه نیستن که، آخرین پادشاهشون مروان ابن محمد است که به اون گفتن حمار، لقبش حمار، اسمشون رو ببینید علاقمش میگفتن، چه اسم برای خودشون دارند. این 82 سال مثلا حکومتی که اینها کردن، با اینکه اونجا هنوز اولشه، حضرت میگه بنی امیه، چون میدونن این ادامه دارن، 80 سالی قراره هرچی دلشون میخواد بگن بگن. خب بنی امیه خوب میداند من کی هستم، آیا مانع نشد که اتهام به من نبندد؟ علم اونها بله خوب میداند. یه وقتی معاویه در جمعی نشسته بود، گفت من اکرم الناس ابن و امن و جدن و جدتن و امن و امتن و خالن و خالتا، از همه بهتر از نظر اصل و نسب، پدرش، مادرش، جدش، جدش، عموش، عمش، داییش، خالش، کی از همه بهتر است؟ بقیه گفتن هر چی شما بگویید، ما نمیدانیم. امام حسن اونجا بود، معاویه دست امام حسن رو گرفت و همین آقا، ابوه علی ابن ابی طالب، امه فاطمه زهرا، جده النبی محمد صلی الله علیه، جدته خدیجه، امه جعفر، امته امهانی بنت ابی طالب، خاله قاسم ابن محمد، خالته زینب بنت محمد. همینجور شروع کرد بگفتم. پس خوب تو میدانی این هم از سیاست معاویه بود، خیلی معنا داشت. یعنی فکر نکنیم آدم خوب دورمون میخوایم، خوب همینه، ولی نمیخوایم بش، ما نوکر میخوایم. ارسطو به اسکندر گفت اسکندر تو رئیس میشی، ما این خبر را دادیم، چه کاره میکنه ما را؟ گفت بستگی به این دارد چقدر نوکر ما باشیم. اینی که معاویه به صراحت میگوید بهترین شخص امام حسن است، اجدادشون را میبرد، اقوام و اصل نسبش را میگوید، این تهدید است برای مردم. ما آدم خوب نمیخوام که، حکومت معاویه اصلا آدم خوب لازم نداره، او حکومت علی است که آدم خوب دارد لازم دارد. حکومت خوب است که یعمل و فی امرتی المومن، باید خوبا رو سر کار بیارند. ولی حکومتی بد باشد، خوبا بیارند سر کار که چپه می شود که. پس معاویه خوب می داند. یا در جای دیگر معاویه هست و امراض هست و جمعی دیگر، معاویه میگه یک سوال بپرسم زرنگا جواب بدن، ما عجب الاشیا، عجیبترین چیز چیست؟ امروز میگه من جواب بدم، جایزه رو به من بده. میگه بگو. میگه المبتل یغلب المحق، عجیبترین این است که باطلگو و باطل راه، اون که سیره باطلی دارد غلبه میکند به اون که حق میگوید و حق میرود. اشاره بین که خیلی عجیب است که تو بر علی غلبه کردی. معاویه خیلی بهش بر میخورد، میگه عجیبترشو من بگم؟ میگه خب بگو. خود زرنگ بود، بگم زرنگ پدر سختی، میگه ان یعتل انسانو مالای استحق، به کسی چیزی بدن که استحقاقشو ندارد، یعنی به تو مصر را دادن باز تو به ما گیر میدی؟ تاریخ پر از اینا خوب میدانستند. اولا میانه بنی امیه آیا مانع نشد بنی امیه را علمها، اینها که علم داشتن خوب میدانستند، بی شناخت نسبت به من داشتن، ان قرفی از اینکه اتهام به من ببندند. خیلی سخت است که بدانند رو در روی آدم اتهام ببندند. منصور حلاج را به سری دار که آویزان کرده، اون زمان از گردن بدار نمی کردن، از شانه ها بدار می کشیدن، زنگ می زدنش می خندید، پیشانی از شکست یک مقداری از این خون ها برداشت، به صورتش مالید، گفتن نزنید، دلیل را بپرسید. گفت این خون ریزی ها چند دقیقه بعد برای من رخی زرد می آورد. شما نامردا میدونید من شجاعم، بعد میگید ببین ترسید. گفتم صورتم رو قرمز کنم که حرفای نامردی رو نزنید. بعد یک کمی دیگر که گذشت سنگ میزدن، یکی گل زد، دادی عجیب کشید، گفتن صبر کنید، این همه سنگ خوردی و لبخند گل زدن اینطوری تو فریادت بلند شد. گفت برای این که آن که زد میدونست نباید بزند. بنی امیه میداند، خوب من را میشناسد، مانه نشد این علمش که اتهام به من نبندد. نمیگه معاویه، بایی که آغاز را از هنوست، برای اینکه تو آخر قرار 70 سال رو منبرا علی حضرت علیه السلام حرف بزنند و تهمت بزنند. او ما وزل جهال سابقتی ان تهمتی. خب یه عده جاهلن نمیدانن به دو معنا، یعنی علی رو نمیشناسن، این معنی باز ظاهرش. خب علی رو نمیشناسید، در این جریان مدینه چه کرده است؟ دور بودید، خبرها به شما نرسیده. آیا مانع نشود این جهال را، سابقه ای که من دارم، که به من اتهام نبندند؟ خب ببینید علی کی بوده است؟ آیا علی ریاست طلب بود؟ اصلا جریان عثمان رو بگو من نبودم که بدانم هیچ. علی اگر ریاست طلب بود 25 سال چرا سکوت کرد؟ خب میخواست یک حرفی بزنه. اگر علی ریاست طلب بود، سر جریان شورای عثمان بهش گفتن آقا خلافت مال تو، تو بهترینی، به شرط این که به روش خدا رسول و شیطان عمل کنی. گفت نه خدا و رسول، بله ابوبکر و عمر نه، روش خودم. خب قبول میکرد. ابن ابوالحدید معتزلی سنی در مقدمه نهج البلاغه مینویسد الحمدلله الذي قدم المفضول على الفاضل، الحمدلله که ابوبکر و عمر و عثمان که مفضول است برتری ندارد مقدم شد بر علی که برتر است. کجاش الحمدلله دارد؟ در جایی میگه که نه که علی از ابوبکر و عمر و عثمان بهتر بود، که هیچ کس به حد علی نمیرسد، ولی این که خلیفه نشد خودش نخواست، پس ریاست طلب نبود. همه خوب میدونن این رو. اصلا وقتی به خلافت هم رسید خواستن باش بیعت کنند، فرمود یه مخالف داشته باشم نمیایم. دنیا اینجوری میشه واقعا؟ سوابق علی را نگاه کنن. تا به خلافت میرسد روز دوم فهمد که ببینید، هم روز اول که من میخوام خلیفه بشم، برای این است که اخذ الله و علی العلماء الله یخار و علی کذت ظالم و علی سقب مظلوم. من نمیتونم، تعهد دارم پیش خدا، علما همشون تعهد دارند، تا مظلوم و گرسنه هست باید بیقرار باشن. الان شرایط فراهم شده، باید از مظلوم دفاع کرد. روز دومش فهمت لو تزو وجه به نسا و ملک به آمال رده تو، با پول و بیت المال ازدواج کرده باشن من برمیگردنم. خب یک ریاست طلب اینجوری رفتار میکنه، دم همه رو مخواد ببیند، همه رو مخواد نگه بداره، از بیت المال هم بدهد که ساکت بشوند. چقدر گفتن علی تو زرنگ نیستی، اگر زرنگ بودی مثل معاویه بخشوبای میکردی. خب آقایانی که جاهلن نمیشناسن علی را، یک مقداری رو سوابق علی فکر کنه، به علی میچسبد ریاست طلبی، بعدم بیاد عثمان را بکشد، هزاران بعد کشته بعدش بیاد، خب همون اول میگو خب قبول میکنه، یک کلمه کوچیکی میگو به روش ابوبکر و عمر عمل کنه، بعدم عمل نمیکرد، مثل همه سالاتی هرچون قول میدن زیر پا میگذارن. شما قولهایی که سلاطین دادن نگاه بکن، به چیزی که عمل نمیشود قولشونه. ولما وعدهم الله بهی ابلغ من لسانی، آنچرا که خدا موعظه کرده به آنان گویاتر است از زبان من، بلیغتر است. بلاغت سخنی رو میگن که با حال هوای شنونده بسازد. قرآن اصلا علی را معصوم مطرح میکند، لازم نیست میگه من خودم بگم، سابقم بگه، شما بدونید. اگر جریان را میدانید، جریان مدینه را میدونید که من نبودم در قتل، سابقه من را بخواهید، من ریاست طلب نیستم، این کاره نیستم هیچ، قرآن ببینید چه میگوید. قرآن چی میگه در رابطه با اهل بیت؟ آیات بسیار زیادی داریم، کتاب دلائل ستر رو ببینید، 3 جلد است. چقدر آیات مربوط به علی علیه السلام است. یک نمونهش انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا، خدا میخواهد شما اهل بیت را پاک قرار بدهد. من توضیح بدم اینجا، اگر پاکی پاکی تشریعی باشد، خدا میخواهد همه پاک باشند، همه دستور پاکی دارند، همه باید به دور از گناه باشند. اما این تطهیر تکوینی یعنی معصومیت، یک اراده تکوینی دارید، یک اراده تشریعی دارید، فرقش من بگم و طریقه تشخیصش. اراده تشریعی را می شود مخالفت کرد، خدا میگه نماز بخونید، عده نمیخونند. خدا میگه غیبت حرام است، عده غیبت میخونند. اراده های تشریعی را می شود مخالفت کرد، ولی اراده تکوینی رو کسی نمیتواند مخالفت کند. خدا میخواهد خورشید از مشرق طلوع کند، حالا برگردونید از شمال طلوع کند اگر میتوانید. اما از کجا بفهمیم این اراده تشریعی یا تکوینی؟ همیشه فعل اراده با یه فعل دیگری همراه است. خدا میخواهد نماز بخوانیم، خدا میخواهد روزه بگیریم، خدا میخواهد از محرمات پرهیز کنیم. اگر فاعل اراده و فعل بعدی 2 چیز بود، خدا میخواهد که نماز بخواند، ما نماز بخوانیم، این تشریعی است. خدا میخواهد من نماز بخونم، ما میگیم نمیخوانیم. این همه بی نماز ببینید. اما گاهی فاعل اراده خداست، فاعل فعل بعدی هم خداست. خدا میخواهد که خود او خورشید را از مشرق طلوع دهد. اینجا دیگه کسی نمیتونه بگه من نمیخوام. انما یرید الله، کی میخواد؟ خدا. لیذهب عنهم الرجس، که پلیدی را بردارد. کی میخواد بردارد؟ خود خدا. اینجا اسمت است. خب شیعه و سنی قبول دارد که این آیه مربوط به علی علیه السلام و فاطمه زهرا است. 120 روایت داریم در این رابطه. شیعه و سنی قبول دارد که علی حضرت رسول می آمدن از کنار در منزل علی علیه السلام که می‌گذاشتن، در مسجد نبی بوده کنارم، بمدم در می رسیدن با صدای بلند از صلات از صلات، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ماهای طولانی گفتند. چند بار بگن دیگه؟ حضرت می فرمید خب شما سابقه علی را نمی دانید، اب ندارد، خبرهای راست مدینه را نمی دانید، هیچ علی شناس نیستید، اب ندارد. این آیه را چه می گویید و دیگر آیات را؟ ولما تأکید است، آنچرا که و ازهم، این لام اولیه تأکید است، لام جر در دو جا مفتوح است، یکی بله بر سر ضمیر لهو لکه لنا، یکی در منادای مستقاس یا لله. اگر غیر از این شما لام مفتوح دیدی تأکید است، اینجا لما و ادامی لام تأکید است. تأکیدن بگویم ما موصول است و مبتدا، ما وعدهم الله به، آنچرا خدا موعظه کرده است، این خبرش ابلغ من لسانی، اون که بلیغتر است از گفتار من، حرف من هیچ. علی از خودش میخواد دفاع کند، قرآن را چه میگوید؟ باز علی را متهم میکند. علی معصوم است، اگه میگه این کارو نکردم نکرده دیگه. علی هستم که ترس از کسی ندارد، میکوشم میجنگد میجنگد. اشکال سر این که علی علیه السلام میگه من این کار رو نکردم، اینا متهمش میکنن که دروغ میگویی و این با قرآن نمیسازد. قرآن میگه علی معصوم است، چرا دروغ بگه؟ انا حجیج المورقین و حسیم و ناکثین المرتابین، من با مارغین، کسانی که از دین خارج شدند، و با ناکثین، کسانی که پیمان شکستند. استدلال میکنم، خصم استدلالی هستم. المرتابین، آنان که شک میاندازند، اونایی که از دین آمدند بیرون، اونایی که پیمان شکنی میکنند، اونایی شک افکنی میکنند، استدلال بیارید براشون، اونا رو به چالش بکشونید. همیشه این کار رو بکنید. حضرت نمی فرماید انا حجیج المارقین رو به صورت فعل نمیگه که من استدلال میکنم، نه، من استدلالگرم. ما در بحث بلاغت داریم که مسند را گاهی اسم می آورند و به صورت جمله اسمیه یک مطلب رو مطرح میکنند، این به این دلیل است که سه زمانه حرف بزنند. اگه فعل بیارید یک زمانه است، من این کارو میکنم یک بار هم انجام بدید صورت فعل میشه گفت. از این فرمود انا حجیج المارق، من همیشه اینطوری هستم. کم نهجو بلاغه روش هایی هست برای مبارزه بسیار کم از این و بسیار پر اثر، یکیش همین است. چون استدلال گرفت به چالش بکشونید، شفاف سازی کنید. یا من همیشه اینطوری هستم، اونایی که از دین گریزانن، اونایی که شک میاندازن، اونایی که پیمان میشکنن، باشون استدلال میکنن. همین استدلال یک نمونهش، حرف دارم برای گفتن بیان بگن. خیلی خوب است اگه شما به چالش بکشانید، هیچ کارتون نمیتونن بکنن. طرف زور دارد بله، اسلحه دارد بله، یار دارد بله، قویست بله، ولی منطقش قوی تر است آیا؟ اینجا ضعیف است. شما اگر خواستید دشمنی را به زمین بزنید، بکشونید بو میدانی که شما قوی ترید. میدان منطق خیلی قوی است، میدان شفاف سازی. هر چقدر قوی باشد، نقطه ضعفش اینجاست. روش های متعددی در نهج البلاغه است. ما تو روش های تکوینی موضوعی نهج البلاغه داریم رو. حالا خواستید مبارزه کنید چطوری؟ یکیش همین است. میگه عثمان روز جمعه به منبر رفته بود، وسط صحبتش بود، فقام رجلان، یکی برخاست گفت اقم کتاب الله. گفت عثمان تو که به سر کار آمدی، ما باید دستورات قرآن رو تو کشورت ببینیم، تو خیابونا و کوچه‌هات ببینیم، باید اقامه بشود کتاب الله، اقامه بشود تو میدونا بیاد. خوب بگو کجای کشورت اسلامی است؟ این رو به عثمان گفت. فقال عثمان اجلس. عثمان گفت بنشین. بعد یه هم زرم گفت نشست. همه گفتن چی گفت؟ گفتن مگه نشنیدی چی گفت؟ گفت تو که خلیفه مسلمینی، آثار اسلام رو چرا تو کوچه‌ها نمیبینی؟ گفت کی بود؟ گفت آقا. دوباره بلند شد. گفت عثمان همون رو تکرار کرد، اقیم کتاب الله. این همه سال حکومت کردی، آثار و قرآنی رو تو کدوم خیابون و کوچه ببینی؟ بعد گفت نه عجب حرف خوب میزنن. عثمان گفت بنشین. باز نشست. این زنن بود بنشست. باز یکم فضا ایجاد شد، سه باره بلند شد، حرفش رو تکرار کرد. یک وقت میگه چنان از هر طرف سنگ آمد به طرف عثمان، حتی ما تو از سما به آسمان نگاه میکردی آسمان نمیدیدی، رگبار سنگ میدیدی. و سقط عثمان عن المنبر و حمل فادخل داره مغشیا علیه، بیهوش او رو به خانهش بردن. خب چی شدی همه سنگ علیه او؟ شفاف سازی که کرد. حضرت میفرماید شما همین کار را بکنید، منطق قوی داشته باش، حق بلد باش، حق بگو، طرف هر چه قوی باشد شما غلبه میکنید. مثلا میفرماید من همیشه اینطوری هستم. چرا انسان از روش های پرهزینه کم اثر استفاده کند؟ در جایی که یکی اینطور استفاده میکرد، حضرت گفت تو مثل افرادی میمانی که شمشیر گرفتن، نیزه گرفتن، به شکم خود چفرو کردن، از پشت یک کمش در آمده که به پشت سری بزنند. این که روش جنگیدن نیست که اول خودتو داغون بکنی که یکی بو بزنی، بزن و نخور. از صبر و شجاعه، شجاعت به این است که به میدانهایی که میتونید مقاومت کنید ببرید میدون مبارزه. روی ترجمه شدید توضیحش قبلا دادیم. و علا کتاب الله تعرض الامثال، موارد مشابهی، نه که این خیلی جوسازی میکنن علیه یک خوب. مگه باید جوسازی رو شما گوش کنید؟ مگه باید شایعات رو گوش کنید؟ مگه باید تهمت ها رو گوش کنید؟ امثال این سخنان را به کتاب خدا عرض کنید. علا کتاب الله تعرض الامثال، به قرآن عرضه می شود این گونه موارد. علی را قرآن می گوید معصوم است. قرآن می گوید اینها که علی را متهم می کنند، خب اگر شما می دونید که خودشون متهمند چرا بهشون گوش می کنید؟ من یک سب خطیعتان او اثما ثم یرمه بهی بری. قرآن می گوید خودشون خلاف کردن، یکی دیگر رو متهم میکنن. فقط احتمل بهتانن و اثمن مبینا. یا که قرآن میفهمد اجتنبو کثیرم من الظن ان بعد الظن اثم، شما که نمیتونید با گمان بروید جلو. خبر بگیرید از مدینه میدونید چیه، خبر از علی شناس بشید میدونید چیه، قرآن بخونید میفهمید چیه، دنبال یه شایعه را میفتید، شایعه خلاف تاریخ و واقعیت و حوادث و خلاف قرآن. و به ما فی صدور تجاوز العباد، بندگان به آن چه در سینه ها دارند جزا داده می شوند. یعنی اینها می دونند دلشون یه چیز دیگری، اینها خوب می دونند علی قاتل عثمان نیست. اینها به یک تیر دو نشان زدند، هم عثمان را کشتن هم علی را متهم کردن، میدان برای خودشون باز کردن. و خدا این را میداند، تاریخ هم بعدن خواهد فهمید و به مردم بازگو خواهد کرد. و خداوند به آن چیزی که در سینه دارند جزاشون میدهد. و به معاف صدور، به آن چیزی که در سینه دارند ولی پنهان کردند، خودشون ریاست طلبه، خودشون کشته. تجاوز العباد، مردم را خدا جزا میدهد، مجازات میکند به همون آنچه در سینه دارند. ببینید امام سجاد فرمود که قال لی مروان، آنچه در سینه دارند میخوام بگم. امام سجاد فرمود قال لی مروان، یه روزی مروان به من گفت ما کان فی القوم عطفه ان صاحبنا من صاحبکم، در میان اون همه مردم هیچ کس از عثمان به اندازه علی دفاع نکرد. ما کان فلقوم در میان این همه مردم ما کان اطفه، هیچ کس مدافع تر نبود از صاحب ما، از عثمان، از این آنکه علی انجام داد. علی دفاعی که کرد هیچ کس به اندازه بود دفاع نکرد. قول تو امام سجاد میگه من گفتمش، فما بالکم تسبونه و علی المنابر، پس چتونه شما رو منبرها فحش میدید؟ شما خود از در جنگ صفین وسط جنگ طرف اسلحه کم آورده، نیزه کم آورده، شروع میکنه به فحش دادن، حضرت میفرمه چرا فحش میدید؟ دعا کنید هدایت بشند و شفاف سازی کنید. فحش یعنی چی؟ بعد میان رو منبر 70 سال حضرت داره بنی امیه میداند، نه که معاویه، چون میداند ادامه دارد این کار. پس چتونه شما فحش میدید بر منابر؟ قال مرمان چه جواب میداد به امام سجاد؟ انه لا یستقیم لنا الامر الا بذلک، ما نمیتونیم حکومت کنیم مگر که علی را بذاریم کنار، مگر که علی رو متهمش کنیم. ولی نهج البلاغه بیاد که مروان ها کجا هستن، معاویه ها کجا هستن، باید ای بره کنار. اگر ما هم الان نهج البلاغه رو بیاریم تو صحنه، انقلاب ما اصلاح می شود، حوزه علمی ما اصلاح می شود، خانواده های ما درست می شود. باید یه برنامه باشه، یک الگو باشه. بهتر نهج البلاغه نیست، ولی وقتی می خوان غیر نهج البلاغه عمل کنن باید این براش. در اون زمان علی رو باید متهم میکردند که هر کار دلشون بخواد بکنند. یکی میره به امراض میگه که امراض، میگه که یک سوالی ازت بپرسم. ما از بزرگامون شنیدیم که پیغمبر خدا گفته است من کنتم مولا فعلیون مولا، هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. فحق کن ذالک ام باطل، راست گفتن درست؟ درسته پیغمبر گفته یا نگفته؟ ام گفت حق کن، ام راست گفت، چرا درسته؟ و انه ازیدو، من بیشتر بهت بگم که لیس احد من از صحابه له مناقب مثل مناقب علی، هیچ کس فضائلش مثل علی نبود. خود ام راست این رو گفت. این جوان میگه بهتش زد، میگم که بهتش زد، عجب با اون بهتی که زده بود نگاهش میکرد، خود امراض فهمید براش سوال ایجاد شده. گفت ولیکن اینه افسدها به امری فی عثمان، ولی علی عالم خراب کرد فضائلش را با کاری که با عثمان کرد. بعد میگه بهش گفتم که حل امر او قتله، چه کرد علی؟ دستور داد واقعا که عثمان را بکشند یا خودش مستقیما وارد قتل شد؟ قاتل آمر بود یا قاتل مباشر بود؟ گفت نه هیچ کدوم. گفت پس چی؟ گفت میگه خب قاتل ها را پس نمیده به این دلیل. ام گه حل بایه اون ناس علیها، مگر با علی بیعت نکردن؟ امراض میگه چرا باش بیعت کردن. بعد فوری میاد میگه که من همین را بخواستم بفهمم، به رفقاش میگه. میگه اینو خودشون اعتراف کردن که علی بهترین است، علی نه قاتل عامر بوده است نه قاتل مباشر بوده است، صرفا همین که میگه چه قاتل ها رو پس نمیدهد. ما خودمون محاسب بینیم قضیه چیست، از زبان خود اینها فهمیدیم. و به ما فی صدور تجاوز العباد، تو دلهاشون خوب میدونن علی کیست، ولی خودشون دنبال یک سری ریاست طلبی ها و زخرف و زبرجن به قول علی علیه السلام. این تجملات و تزیینات و پست و مقام ها و ریاست هاست که اینها رو به این ویرانگی کشیده است. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علی محمد و آل محمد.